بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع بحث یهود شناسی چه یکی از ضروریاتی است که ما امروز آن را به صورت عمیق و ریشه‌دار آشنا بشیم. یهود قبل از انقلاب اسلامی خود را طوری نشان داده بود که انگار سرنوشت ملت‌های منطقه به اشاره او جره خورده. در ابعاد مختلف زندگی این ملت‌های منطقه، در بعد اقتصادی، در بعد نظامی، در بعد حکومتی، در بعد علمی، در بعد پژوهش‌های گوناگون در نوآوری‌ها، در بعد سیاسی و تمام ابعادی که به نوعی زندگی انسان‌ها دخالت دارد. و کار را طوری پیش برده بود که حتی اگر کسی تو مخیلش مبارزه با اون داشته باشد هم نداشته باشد. در قضایای انور سادات، در قضایای زنج اعراب اسرائیل، در قضایای یاسر عرفات، در قضایای اعراب و شیوخ، شاهان، پادشاهان و در قضیه شاه ایران که بالاخره در منطقه کشور ایران یکی از کشورهای بسیار مهم و مطرح در این منطقه هست که پادشاهش آنچنان در ارتباط با اسرائیل و هر کدوم اینها قضایای مفصل خودش رو دارد که از همه اینها این ملعونها برای زهر چشم دادن برای ملتها استفاده های عجیبی می کردند و در اون ادعای انا ربکم الاعلا را در عالم ظهور بروز نشان می دادند. فلذا یهود شناسی در قبل از انقلاب اسلامی یک مثلا کار سخت و بسیار پیچیده‌ای بود و اینقدر پیچیده‌ای که دیگر اشخاص سرعت صحبت از آن نداشته باشند. بله، در برخی از علمای بزرگ ما در مباحثشون این را به اصطلاح به عنوان یک سری مباحث نظری مطرح می‌فرمودند و باز می‌شد. مثلا در تفسیر علمی، در تفسیر نمونه، خب مطالبی در اون خصوص به این مناسبت، خب یا در بعضی از بزرگان کتابه‌های در اون موقع می‌نوشتند که تازه قاچاقی هم می‌شد، با اینکه چیزی نبود، کتاب بود دیگه، اما فوراً قدغن می‌شد و این نوشری شاه در اون زمان. و نهایت امر در یک جلسات خصوصی و یا جمعی علمی به عنوان یک بحث علمی نظری نهایت مطرح بود. فلذا مسئله یهود شناسی در قبل از انقلاب یک کاری بسیار پیچیده و سختی بود و انگار مبارزه با اسرائیل یعنی مبارزه با علم، انگار مثلا با یه تمدن مثلا. و بنده یادم نمیره که بنده خدای مریض بود، تقریبا دیگه مشکلاتش دیگه مرض موت در حساب میشد. اینا امیدشون به اسرائیل بود که خب بالاخره ببرید اسرائیل دیگه، اونجا چه دیگه درمان میشه، از شما ببرید اونجا مثلا به هر قیمتی هم شده سعی کن ببر اونجا. این خب بگذاریم از این مصیبت های دردناک قبل از انقلاب بود. و بعد از انقلاب خب بالاخره این عصای موسایی ولی خدایی این سحرها را باطل کرد و نابود کرد و اون زب آنچنانی محکم شکست و این سحرها ریخت. و اما یک روح عملیاتی جرم پرحرارتی در نهضت‌های منطقه ایجاد شد که اینها به حرکت بیفتند. آنها ابتداءً می‌خواستند جوری القا کنند که مسئله اسرائیل یک مسئله منطقه‌ای چیز یک بخشی از فلسطین هست، یک مثلا سرزمینی است به اصطلاح. حالا با سه سیاست یمن ملعون ها اومدن این سرزمین ها رو خریدند، خودش عبرت انگیز است برای مؤمنین که خونه ها و باغات و کارخونه های فلسطینیان رو چه شکلی اینها در ابتدا اومدن خریدند و گوش ندادند به حکم الهی که با مشرکین معامله نکنید، داد و ستد نکنید، بی اعتنا. سوء استفاده از این مال دوستی این انسان‌های بیچاره، این مسلمان‌های قشری. آقا این خونه شما چند میارزه؟ مثلا به حساب امروز ما دار میگیم آقا مثلا آقا 1 میلیارد. خب من 2 میلیارد بدم میفروشی؟ من دیگه تو خواب نمیبینم اینو، یالا برو بریم. آقا شارمگزه اجازه نمیده. حالا دیگه فلان آقا مغازه رو چند فلان آقا بعدی مدت کوتاه دن بچه های اسرائیلی داره ما کوچه بچه های ما رو میزنند، زور میگند، جمع شدن تو محله اون اسرائیلی، اسرائیلی این یهود اون یهود، یک دفعه میگه جرأت داره بچهش رو میزنه، میگه جرأت داره بگه چرا زدی بچه من رو، یه تو دارم بیدار میشم مثل این که سرمون کلاه رفته، به دوتونم پول فریب خوردیم. ما همیشه مجازاتهای خدا رو در بیر پاگذاشتن احکام الهی میبینیم، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، متاسفانه بازمیدار نمیشیم. همچنان بی اعتنایی، پول دوستی، یواش یواش دیدن آقا اصلا صحبته این نیست که یه میلیارد میفروشی دو میلیارد بخرم، نه حرفا نیست دیگه. بگه نفروشی آنچنان بلا تو محله به سرت خواهن آورده، خودت بفروشی فرار کن. اینطور نیست مثلا دیروز دیگه نیست، یک ریشه دونده. حالا اگر من مغازم رو نفروشم دیگه بلای به سرم میارن که خودم مفتیم شده هر قیمت حراز کنم فرار کنم از این محل. دیگه یواش 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 بش آقا مثل این که یک قدرتی داره شکل دیگرین. الان نه اینکه فرار کنم، میگن یالله پاشو برو، اصلا اگه ندی میکشم اتون. از کجا برم من؟ برو هر کجا میخوای برو بابا، سرزمین منه، خوزندشی منه، آبا اجداد منه، فضولی ماگو باشو یلا. یه بلای به سرت بیارن چه دیگه خب فرار کنه به فلان کشور همسایه، فلان کشور همسایه. کار هی سخته تر، هی سخته تر. و اینها اینقدر از این به اصطلاح مسئله رو، مسئله فلسطین، به اصطلاح اسرائیل، یهود و سرزمین بود، با این اهل سرزمین محافظ آمینه آرام آرام. چرا؟ چون هر چه شیطان هن میدونن دیگه دایره مبارزه هر هدف محدود باشه اینا بهتر میتونه غلبه کنند و سوار بشند. و چه ذلت‌هایی بر سر این مسلمان‌های بیچاره که آوردند. شد یکی از منطقه ها که کار رسید به دیگه این اسکان‌های چادری، اسکان‌های چی، که تو یکی از اونها یک مجموعه بدبخت با یه چاه آب زندگی میکنند. این چاه آب هم چی؟ یک نه باید برن تو صف وایستند از اونجا آب بکشند ببرن زندگیشونو بکنن تو این چادرهاشون. اینا واقعا درده هایی که چقدر دل حضرت رو بیغیرتی ها، این دنیاگرایی ها با اسلام، تا میگن اسلام با دنیاگرایی سازگار، میگن تو میخوای جدایی بکنی. نمیگه جدایی کنی، میگه ایمان باید طوری بره چه اینقدر دیگه ذلیل نکنی خودت و جامعه رو. کار به جایی میرسد که در اون محل یه دونه چاه نوبتی سرشون دعوا میشد از شدت فشارش و آب دعواش میشه، یکی میفته تو همون چاه. چیزی که از آب چاه در بیاره، این مجبور از همین چاه آب بکشه بره زندگیش رو بکنه. تا چه بیانین جنازه رو در بیارند، چه مصیبت هایی. زنج رو طوری ایجاد کردن چه زنج. خب یهود با اون سرزمین اهل محلی کن دور برند، یه خورده بعد این همه ذلت ها متوسط میشن که آقا زنج زنج کشور فلسطین با اسرائیل یک سرزمین سر شردن این دور. یه خورده بعد این همه فشار، یه خورده مردم فهمیدند که نه، یهود مثل این که یه مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست. اما باز سریع این رو تمدود کردن، شاید دعوای کشور با یک کشوریه، یک کشور اینجا اومده حکومت دارنم تا کار رو. این چقدر خون دلها خورده شد که بعد از انقلاب تازه آمدن گفتن شما جنگ بین اسرائیل و یک ملت هست. و تا اینکه انقلاب آمد و یک بینش عمیقی داد به حرکت های نهضت های مثلا مبارزاتی، فرمود که آقا اصلا جنگ یهود با سرزمین، با ملت، ملیت، ملیت نیست، جنگ یک اعتقادی است، مسئله اعتقاده. ما بیت المقدس، این قبله اول مسلمین، این ما ریشه تاریخی اعتقادی توحیدی داریم در اینجا، فراتر از مسئله جنگ چهار تا اون دو سرزمین با ملت با یک مثلا یک مشت یهودی آدم. مثلا وقتی که مسئله رفت به این ریشه که مسئله جنگ اعتقادیه، جنگ بین کفر و شرک و یک بینشه های عنود در برابر پیامبر خدا، در برابر قرآن با قرآن هست، مسئله اینجا شروع کاره برای از بین بردن نسل مسلمان ها از بیخ. تا حالا که تو تاریخ آن بلاهایی که به سر مسلمان ها آوردند و به برکت امامت نتوانستن از ریشه بکنند، اگر نبود امامت و تربیت شدگان مکتب امامت در شیعه، معلوم نبود. همون روزهای اول در همون کربلا خیال میشدن کار رو تمام شدن دیگه، کار شیعه رو. علی حالن یه بینش جدیدی در این مبارزه باز شد. اینجا بحثی نیست که من از سرزمینم دفاع میکنم، بس اینه که از یک حرکت خطرناک پیچیده ای که به دنبال ریشن کردن همون اسلامی که آبا و اجدادشون اون بلا رو به سر پیامبر خدا می آوردند، همون امتدادش این اتفاق بیفته. ولی زار زنج با اون اگر کسی کشته بشود شهید هست، نه اینکه قهرمان ملیه. خیلی فرق هست بین قهرمان ملی با شهید، و اون ملعون ها می فهمن این رو که اگر مبارزه به این خط قرار، به این خط بیفته، در این خط قرار بگیره، دیگر جنس مبارزه سه دیگری خواهد شد. اگر بیفته به خط شهادت، به خط اعتقادی، و این خیلی کوشیدن که این کار اتفاق نیفتد. دسته های مرموزی، ملی جرایان، سازشکاران، فریب خوردگان، افکار التقاطی، روشن فکر نماها، دنیاجراهای به ظاهر مسلمان، شکلهای گوناگون خیلی کوشیدند که قضیه اسرائیل با اعتقاد و با دین مبارزه عنوان نشود. و اینجا قدرت امامت رو میبینیم، اینجا انقلاب رو میشناسیم که انقلاب نهضت امام خمینی چه کار کرد. و امام آمد این سحر رو باطل کرد و این مسئله رو باز کرد و این نکته پنهان سری شیاطین رو رو کرد و قضیه وارد یک مدار دیگری شد. منتها در انقلاب عده خواصی محققین رهبران نهضت‌ها چیزهای فهمیدند. البته ملت ایران اون استثناء خودش رو دارد، به برکت مهد اسلام و به برکت برکات قوم و برکات علمای تربیت شده اون حساب خودش رو دارد و در مراکزی حالا نشر پیدا کرد الحمدلله، در مناطق در لبنان و در یمن و در مراکز شیعه نشین این نگاه اون جای خودش رو دارد. اما در نهضت‌های ملی جرایی و مبارزاتی مدافع سرزمین، مدافع کشور فلسطین، مدافع این حرفها، خب مطلب تا اینکه رسید به جریان غزه. در غزه که دیگر خدای متعال خواست به برکت مقاومت رزمندگان اسلام، مقاومت ولایت، این قضایا که پیش اومد دیگه شناخت اسرائیل و شناخت یهود یک گستره در جهان بشر باز شد. دیگه لایه لایه چه عرض می کنم سیر این شناخته ها. خب اینجا دیگر ما می بینیم مردم جهان که اونها هی می خواستند کار رو محدود در مبارزه زنج بین یک گروه با یک دولت با سرزمین بکنن، با نمیدونم ملیت بکنن، یک دفعه دیدن که مسئله شد جهانی، شناخت یهود در سطح جهان، بشریت، جامعه بشری. خب اینجا یه خورده توضیحاتی رو میطلبد، البته ما خیلی کوتاه میخوایم در عرض بکنیم که به اصل مسئله بتونیم برسیم. خب این شناخت در جامعه بشریت به این آسانی حاصل نشده که با چهار تا اخبار مثلا دنیا بریزن، تظاهرات کنن، چیکار کنن، این حرف این آسانی نبوده. این از برکات مدیریت توحیدی مقام ولایت. چرا ولی امر مسلمین، ولی خدا، جنس مدیریتش یکی از بخشهای مهم خاصیت ویژگی‌هایش شکوفای فطرت انسان هاست، فطرت توحیدی انسان ها. سیستم مدیریتیش زوریست که انسان ها رو بیدار بکند. این عزیزان اونجا معذب میشن، ببخشین سلو تشبیارین، خیلی حضوری میخوام سلواتی خد بنیم. جنس حکومت ولی خدا که تفاوت‌های ذاتی با سلاطین دارد یکی هم در همین جاست که اینها زوری مدیریت می‌کنند، زوری از پیچه‌های جریانات می‌گذرند و امت را می‌گذرانند که ثمره اون شکوفایی انسانها باشد، شکوفایی فطرت بشر باشد. چون مسئله توحید حق اولیه هر انسانی هست در هر نقطه از زمان و مکان. این مسئله چه همیشه، چون شیطان از این به شدت وحشت دارد، میخواهد به توطئه‌های گوناگون اجازه ندهد فرهنگ توحید در گستره جامعه بشری باز بشود، با شگرده های عجیبی هم چه دارد، چه بحث خاص خودش رو دارد و یکی از بحث های مهمی هم هست، که مسئله توحید حق اولیه هر انسانی در هر زمان و مکانی هست و این یکی از مسئولیت‌های سنگین یک ولی خداست که این حقیقت را به هر صورتی هم شده به گوش این انسان‌ها برساند و او را در شکوفایی فطرت توحیدیش تا می‌تواند کمکش بکند، دستگیری بکند، یقظی ذات بکند، توجهی ذات بکند. نه، این مطلبی است که اونهایی که به نحوه مدیریت رهبر عظیم الشأن انقلاب مغزهای غرب گرا و یا مغزهای مارکسیست گرا که تنده ها و کنده ها که خیال میکنند رهبر عظیم الشأن انقلاب در این پیسه های گوناگون در این قضایا مثلا به حضرت آقا خط میدند یا دهنکزی بعضی نعوذ بالله، برای اینکه اینها در شناخت مبانی انقلاب و ولایت ضعف دارند. اگر ما بخواهیم شیوه مدیریت امام انقلاب رو بشناسیم یا بفرمایید مبانی انقلاب رو درست بشناسیم و در قضایا و حوادث در انقلاب با دوست و دشمن روش‌های مدیریتی مقام ولایت رو درست بشناسیم، ما چند دور مطالعه کردیم صحیفه نور امام رو، چند دور مطالعه کردیم، چقدر مباحثه کردیم فرمایشات امام انقلاب رو در مسائل مهم مبانی انقلاب و عمیقا فهمیدیم و بعد نظر دادیم، یا نظرات گروهی و جناحی و شخصیم رو داریم در حوادث، با یه چیزهایی هم قاطع میکنیم و بعد نظر میدیم. یکی از ویژگی‌های مدیریت توحیدی این تربیت انسان هاست به سوی خدا. برنامه هایش در جنگ، در صلح، در لبخند، در اخم، در تمام شرایط به سمت این است که این انسان ها به این سمت باز بشند. و لذا میبینیم که با مدیریت بسیار بسیار زیبای توحیدی رهبر عظیم الشأن انقلاب، خب دنیا مشرکین تصور نمی کردند تو بیخ گوش اونها انسان‌های آزاده بیدار بشن و بگن ما غزه، حمایت فلسطین، حمایت امروز، این آسونی نیست نرفا. ما ثمره مدیریت توحیدی یک ولی خداست که بشر رو دارد، غزه یه فرصتی است برای بیداری انسان‌ها از یک نگاه شرک و توحیدی. یهود به عنوان یک سرزمین، یک حکومت نیست که بگیم ما دعوار کنیم از بین ببریم چهار تا موشک بزنیم کار تمام شد. این یک بینشه، بینش در دنیا دارد این همه مصیبت بار آورده، ولذا بینش توحیدی باید باز بشه و افواج مردم فوت و فوت میشناسن این قضیه رو. این شناخت تازه اول کاره، شناخت آستانه ورود موضوع هست و این شناخت، شناخت به صفات، شناخت به ذات تازه باید شروع بشود. آقا چه فرق داره بین دو تا شناخت؟ خیلی واضحه. شناخت به صفات یه شناخت زوجیرانه‌ایه، یه شناخت سطحیه، یه شناخت ناپایداریه، اما شناخت ذاتی یه شناخت پایداریه، یه شناخت با ثباتیه، یه شناخت مقاومیه. دو تا شناخت خیلی تفاوت دارد. در شناخت صفات فوز و فوز مردم می آیند، اما با یه بهانه فوز و فوز هم می ریزند. اما در شناخت به ذات حتی یک نفر یک کار امت رو می کنه، قدرت مقاومت عرشت و کارش. الان دنیا دارد یکی از صفات کثیف یهود رو در جریان غزه میشناسه که چقدر بیرحمن اینا، چقدر وحشیان اینها، و کودر چه گناه کرده. یعنی از حس انسان دوستانه که فطرت همه انسان ها هست در مبارزه با ظلم، خب از اون منظر این همه خون دلها مقام ولایت تحمل میکند، مشکلات داخلی خارجی، انواع مشکلات کشور جامعه محیط، تا در توی این سنگین‌تر مسئولیتش دنیا را بیدار بکند. کار کمی، کار کوچکی، کار آسونی نیست. مسئله ما تو خونه خودمون چهار تا بچه به خانواده نمیتونیم مدیریت بکنیم. هر اداره میریم اینا دو سال دیگه به هم ریختن مدیریتشون، اون دعوای این دعوای اون، دوباره باید عوض کنن، اونا چه کار کنن؟ هی مدیر عوض کن، مسئول عوض کن. هی ها چی شد آخه چهار تا آدم توی اتاق این همه؟ خب کشور به اون شرایط فشارهای سنگین پیچیده داخلی خارجی، تصور کن ولایت در این فضا یکی از مسئولیت‌های سنگین الهیش آگاهی همه انسان‌ها به سوی خدا و فطرت توحیدیش باز بشه. این قوه ولایت چه قوه‌ای هست؟ این تمام حکومت‌ها دنبال لشکرکشی و کشورگشایی و قدرت طلبی و شهوات گوناگون در چنین دنیایی، یک مرد الهی به شکل‌های گوناگون می‌خواهد دنیا بیدار بشه به سوی خدا. فلذا غزه یکی از این فرصت‌های بود برای مقام ولایت که به دنیا نشان بدهد یهود رو حداقل شناختش صفاته. فلذا خب ممکن است فردا یک سیاسی بازی در بیارند، خفه کنند این مسائل رو. در جهان کار اینها همین هست. فلذا نیاز هست که به دنبال این شناخت به صفات، شناخت ذات یهود باید باز بشود. شناخت چه عنصری هستند، ذاتن چه دور موجودی هستند، عنصر خبیثی هستند. و این فقط در شأن قرآن هست، در قدرت توان قرآن هست که میتواند ذات این عناصر شخصی برای ما روشن کند. خب صفت چون دیگه عزیزان الحمدلله من اهل مطالعه و اهل پژوهش اینها، بنده دیگه نمیخوام جزئیات رو وارد بشم که بینش چه قدرتی دارد و بینش هایی که بر پای شناخت صفات باشد در چه سطحی، و بینش هایی که بر پای شناخت ذات باشد چطور بینشیه. مثلا فرض بفرمایید در یک منطقه ای شایع می کنند که آقا فلان غذا رو نخوری تا آدم سرطان میاره. صفت این غذا سرطان آوردنه. اهل و منطقه خب میگن چون بینش داده شده به این هیچ که دیگه اون غذا رو نمیخوره. بری به اون غذا بگه آقام بهتون یک میلیون میدم این غذا رو بخور، از گرسنگی نمیخوره اینو. چی نمیذاره اینو نخوره؟ اون بینش نمیگذارد. نون خاله میخوره، نون خشک میخوره، اما اون غذا رو لب نمیزنه. اون بینش نمیگذارد. یه منطقه دورافتاده دیگری بگوین که خب آقا غذا رو هر چینو غذا رو بخوره سرطان نمیگیرد، حالا بر اونجا خونه فقیرترین افرادش میری تو یخسالش آشپزونش لااقل یه قابلمه از غذا هست ذخیره کرده. بابا چه خبره، چی شده؟ مگر اون بینش دارد این مدیریت رو در انزد زاری میکنه. پس بینش همچون چیزیست. و در بحث شیطان شناسی هم اگر از آن عنایت داشتند، اونجا یکی از راه های نفوذ ابلیس ملعون بر انسان ها، بر ملت ها، بر جامعه ها از طریق القاء بر بینش او از طرق قوه وهم و خیال اوست. برش بینش میده از درون، ولذا بر اساس اون بینش حرکت میکند، چه مثبت چه منفی، چه خوب چه بد، چه انسانها را بکشد حتی کودکان رو، چه انسانها رو به اصطلاح احیا کند حتی درختها را. بینش دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله صادق فبر زمان الله تعالی علیه روز تذکر میدادن، یادم رفت این عبارتش یادش. بنده جر مطالبی رو گاهی قاطی کنم، گاهی کلمات رو ناقص بگم، انشاءالله میبخشید دیگه. حالا زور زورکی یادم میمونه مطالب. قریب به این عبارت بود چیشون توصیه میشردن انشاءالله تو خونه اگه درختی باشد، مخصوصا اگه میوه دار باشد، اون آب بده، آب تو فراموش نکن. کجا رو دارد اسلام شرع مقدس؟ درخت بی زبان هیچی، میگه درخت دیگه ولش کن. میگه مخصوصا میوه دارد رو آبش رو یادت نره، آب بده براش، آبت فراموش نکن. این کجا اون کجا؟ بینش، بینش توحیدی چه میکند؟ بینش یهودیه. حالا ریشه شناخت ریشه ایش انشالله از قرآن بشناسیم چیان اینها، اون چه میکنه. خب بنابراین در این بخش از بحث یهود شناسی جنبندی بحثمان این شد که یهود قبل از انقلاب پیچیدگیش، یهود در انقلاب، در ظهور انقلاب که چجوری مبارزات رو، اهداف رو، چکار تحولات رو چی شد، و یهود در روند انقلاب و یهود امروز در دوران مدیریت امام امت ولی خدا در شکوفایی آحاد بشر در دنیا به سمت شناخت از یهود، به سمت شناخت از راه اسلام و قرآن و راه خدا. این مختصر جنبندی بحثی بود که انشاءالله جلسه بعد از خود قرآن، شناخت یهود، ذات یهود و ماهیت یهود رو که قرآن ببینیم چطور معرفی میکنه. بنده مقدمه باشد برای جلسه بعد که اینجا ما میبینیم یهود در سیطره حکومت شیطان و شیطان در سیطره استشبار، چه خدای متعال در قرآن سیر اینها رو فرموده که به شیطان بعد اون گستاخی میفرماید استشبرت، اینطور اینجوری کرد، و یهود که دست پرورده فرعون بود به شکلهای خاص خودش، فرعون هم وقتی میخواد جند او را بگوید به استشبار نسبت میدهد، و این روح استشباری چگونه بر اونها تزریق شد، بر این بدبخته ها، و اون باز همون قاعده هست که جاری شده. و این سیر رو انشاءالله تعالی در جلسات بعد خدا توفیق بده استفاده بکنه از محصر قرآن و اهل بیت علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.